وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یکی از آیات قرآن پیرامون بحث ولایت اهل بیت علیهم السلام و مقدم بودن اختیار امام یا پیامبر بر اختیار انسان، آیه 36 از سوره احزاب است. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فرمود هیچ مرد و زنی که ایمان داره زمانی که خدا و رسول او قضاوتی رو در مورد یک مسئله انجام دادن هیچ اختیاری از امر خودش دیگه نداره. این آیه شریف بی نظیر در قرآن هم هست، همین یک جاست و میرسونه که در حالی که انسان اختیار داره در کار زندگی خودش انتخاب بکنه مصلحت‌ها و منافع خودش رو، در جایی که خدا و رسول حکمی رو صادر کردن دیگه اون مرد مؤمن یا زن مؤمنه حق نداره تو اونجا بر خلاف نظر اونها انتخاب بکنه. نکات متعددی در این آیه وجود داره که 4-5 تا نکته شو میخوام خدمتتون عرض بکنم. یک نکته اینه که انسان یه موجود مختاری است، یعنی همیشه در کارهای خودش حق انتخاب داره. این آیه شریفه میفرماد اونجایی که خدا و رسول فرمانی رو دادن انسان دیگه حق اختیار نداره تو اونجا. نکته دیگر اینه که سلب اختیار دلیلش ایمان انسانه. یعنی چرا میگیم انسان مسلوب الاختیار است تو اونجایی که خدا و رسول او فرمانی رو داده؟ دلیلش اینه که میگیم خب شما خودت گفتی من ایمان دارم به خدا و رسول. حالا اگر این لفظ ایمان گرفته بشه، یعنی شخص بشه کافر، قضیه دقیقا برعکس میشه. یعنی خدا و رسول ولو فرمانی رو میدن، شخص کافر هنوز برای خودش حق اختیار میبینه و میدانه، میگه من میتونم برخلاف فرمان الهی انتخاب بکنم. نکته دیگر اینه که وقتی شخص ایمان داره، ایمان باعث نمیشه که سلب اختیار بشه، به این معنی که اصلا شخص اختیار نداشته باشه. دقت کنید، مسلوب الاختیاری که ما اینجا میگیم به این معناست که اراده میکند که اراده نکنه. یه وقت یه کسی رو دستن میبندن به دستش و میگن برو زندان، اسلحه رو میزن بالا سرش، میگن باید حرکت بکنه. این مسلوب الاختیاره، یعنی دیگه اختیار ازش گرفتن، ناچار است بره جلو، بره زندان. در بحث آیه 36 احزاب این رو نمیخواد بفرماد که وقتی خدا و رسول فرمانی رو دادن، انسان مؤمنی که فرمان خدا رو شنید دیگه اختیار ازش گرفته میشه، ناچار است انتخاب بکنه فرمان خدا را. این نیست معناش، بلکه میگیم به خاطر اینکه شخص ایمان داره، به خاطر ایمانش باید انتخاب کند آنچه را که خداوند انتخاب کرده، حق نداره مخالفت بکنه. لذا بعد از اینکه خداوند و رسول او امری رو فرمان دادن، مؤمن و مؤمنه هنوز اختیار داره، ولیکن اراده میکنه که اراده نکنه برخلاف فرمان خدا. پس هنوز اراده داره. ارزش انسان هم تو همینه، ولی اگه اراده گرفته بشه مثل اون آدمی که به زور میبرندش زندان، دیگه اون مدهوزم نمیشه اونجا. اما وقتی شخص انتخاب داره، حق اختیار داره، استفاده نمیکنه ازش، میگه من عقیده ام اینه که خدا و رسول مقدم بر من هستن، لذا میگه من میتونم اراده بکنم برخلاف اراده خدا، اما عمدن این کارو نمیکنه. این جای ارزشه. پس مسلوب الاختیار اختیاری، نه مسلوب الاختیار جبری. شخص با اختیار خودش اختیار خودش رو بسته. تشبیه میکنم، فرض بفرمایید یکی سر میکنند توی اتاق و هیچی بهش نمیدن. این خیلی فهم میکنه با کسی که انواع غذاها جلوشه اما روزه گرفته میتونه چیز بخوره، عمدن نمیخوره. هر دو مسلوب الاکل، یعنی خوردن ازشون سلب شده، گرفته شده. اما یک کدام بل اجبار، وقتی بل اجبار شد دیگه ارزش نیست. اما دیگری به اختیار، دومی هم نمیخوره اما میتونه بخوره تا نمیخوره. مسلوب الاختیار اختیاری، و این فهم با مسلوب الاختیار جبری. و این نکته خیلی مهمیه. توی آیه شریفه وقتی میفرماد و ما کان للمؤمنین، حق نداره مؤمن و مؤمنه این کارو بکنه، این معناش نیست حق نداره یعنی جبران دیگه ما اختیار ازش میگیریم. هنوز مؤمن و مؤمنه حق اختیار داره، اما انتخاب کرده فرمان خدا را بر فرمان خودش، ترجیح داده فرمان رسول خدا را بر فرمان خودش، و این ترجیح ترجیح اختیاریه. دوباره برمیگم به بحث قبلیمون، چرا این ترجیح داده؟ دلیلش ایمانش. میگه من چون ایمان دارم به خدای خود، ایمان رو بردم به رسول خدا، این ایمانه یه سری لوازمی داره و اعتقاد به شیء، اعتقاد به لوازمش هم هست. من وقتی اعتقاد به خدا و رسول دارم، اعتقاد به اولویت اراده اونها بر اراده خودم هم دارم. نکته پنجم، این سلب اختیاری که داریم میگیم تو امور تشریعی است نه امور تکوینی. امور تشریعی یعنی اموری که مربوط به دینه. خب میدونید اموری که مربوط به دینه کل زندگی انسانو در بر میگیره. میفرماد تو زندگی شخص که ایمان داره، خدا و رسول اگر فرمان ندادن خیلی خوب، شما آزادید، هر چه میخواد تصمیم بگیرید. اما اونجایی که خدا و رسول قضاوتی رو کردن، دیگه شما حق ندارید تصمیم برخلاف رو بگیرید. این شد امور تشریعی، یعنی امور که مربوط به شرعیت کاره، مربوط به دینتونه، مربوط به کل احکام زندگیتونه. مربوط به ازدواج، مربوط به خوردن و خوابیدن، مربوط به معاملات، مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی، مربوط به رفتارتون با پدر و مادر و با همسر و مباحث اخلاقی که چطوری برخورد بکنیم، همه اینا هست. تمام این موارد دین احکام داره. آیه شریفه مربوط به اینا هست، نه مربوط به امور تکوینی. امور تکوینی فرض بفرماید خدای متعال یه اراده میکنه یه کسی مریض بشه، اینجا حالا بگیم چون خدا اراده که از فلانی مریض باشه، شما حق ندارید برخلاف اراده او اراده بکنید که سالم باشید، معنا نداره. امور تکوینی اراده خداوند به جبر اعمال میشه. تا خدا اراده میکنه کسی مریض بشه، اون مریض میشه دیگه، منتظر این نیست که من موافقش اراده بکنم یا مخالفش. خدای متعال اراده کنه این کسی فوت بشه، بلافاصله خب فوت میشه دیگه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. در آیه 82 یاسین فرماد امر الهی اینطوریه که وقتی اراده میکنید یه چیزی را، خداوند میفرماد کن یعنی بشو، فیکون یعنی بدون فاصله میشود. خب شما این آیه رو دقت کنید، این میشه تو امور تکوینی. تا خداوند اراده میکنه کسی مریض بشه یا مریض بوده اراده میکنه سالم بشه، اراده میکنه کسی گرفتار بشه یا از گرفتاری در بیاد، اراده میکنه مثلا یا آتش سوزی بشه مغازه ای کسی بسوزه، یا اراده میکنه زلزله بیاد یا شهری ویران بشه. توی همچین ارادهایی اراده الهی اعمال میشه، معطل موافقت انسان ها نیست. لذا شما این دوتا آیه رو بذارید کنار هم، 82 یاسین با 36 احزاب رو میبینید با هم تفاوت میکنه. تو سوره یاسین میفرماد که تا خدا اراده میکنه یه چیزی را، میگه بشه اونم میشه. تو سوره احزاب میفرماد وقتی خداوند حکمی را کرد مؤمن حق نداره خلاف او اراده بکنه. یعنی چقدر تفاوت داره این که میگه مؤمن حق نداره خلافش اراده کنه، معلومه که هنوز میتونه مؤمن مخالفت بکنه. معناش اینه که اراده الهی بالجبر نیست، نیم از سلب اختیار بکنه. خدا اراده کرد، تازه به این مرد میگه که حق نداره خلافش اراده بکنه. اگه ایمان داری موافقت بکن، اگه ایمان داری اراده خدا رو مقدم بینداز نسبت به اراده خودت. اما تو سوره یاسین میگه تا خدا اراده کرد دیگه میشه، معطل این نیست که بگه که شما موافقت بکنید یا نکنید. فرق این دو چیه؟ سوره یاسین مال امور تکوینیه، سوره احزاب مال امور تشریعیه. فرقش اینه. حالا امور تکوینی هم فقط مال مریضی و سلامتی و گرفتاری و خوشی و ناخوشی اینا نیست. نه، امور مثلا زلزله بیاد، بارون بیاد، خوشحالی بشه، شب بشه، روز بشه، هم آنچه مربوط به جهان هستیه. اراده الهی تا میگه بشه میشه. اما اون محدوده اراده انسان که امور شرعیست و دین میاد توش حکم میکنه، اینجا رو خدای متعال فرمود اگه من اراده کردم شما حق ندارید خلاف رو اراده بکنید. از آیه شریفه این رو میفهمیم. به دنبال این پنج نکته، اصطلاحاً ما میگیم آیه شریفه یه منطوقی داره و یک مفهومی. منطوقش چی شد؟ یعنی همون ترجمه رو بهش میگیم منطوق. منطوق اینه وقتی خداوند و رسول او اراده کردن حکمی را، مرد و زن با ایمان حق ندارن از پیش خودشون خلاف اراده الهی اراده بکنن. مفهوم آیه اینه که اگر دیدیم یه جای خداوند حکمی رو کرد، اما در این حال از این طرف دیدیم یک انسانی خلاف اراده الهی اراده کرده، ما میفهمیم که این انسان مؤمن نیست. ولو ادعا میکنه که من مؤمنم، ادعا رو دیگه ما کار نداریم، ما رو واقعیت میخوام بریم. شخص ادعا میکنه من مؤمنم، ادعا که خیلی ادعا دارن، ما باید امتحان میکنیم ببینیم ادعای او ادعای درستیه یا نه، آیا واقعا راست میگه مؤمنه یا نه. نشانه ایمان شخص اینه، اگه واقعا شخص مؤمنه تا خداوند و رسول او فرمانی رو میدن و حکم رو صادر میکنن، شخص مؤمن با اراده ای که داره اراده خودش رو منتفی میکنه، اراده خدا رو بر اراده خودش مقدم میاندازه. بهش میگن چرا این کارو میکنی؟ میگه من ایمان دارم. دلیلش ایمانش. حالا اگر من ادعا کردم که مؤمنم اما تو عمل این کارو نکردم، فرمان خدا رو بر فرمان خودم مقدم نینداختم، معلوم میشه اون ایمانه تو وجود من کارایی نداره. میگم من ایمان دارم، هم خوب ایمانه نتیجهش کو؟ حالا این حرف که دارم میذارم خیلی ها رو مشکل درست میکنه براش، یعنی خود ما الان تو زندگی همون خیلی مشکل پیدا میکنه. الان چقدر پدر و مادر رو شما سراغ دارید با هم اختلاف دارن، نمیرن پیش یه عالم روحانی ببینن وظیفشون چیه. این آیه شریفه میگه اینا تو ایمانشون مشکل دارن، ادعا میکنه من مؤمنم. کجا مؤمنی؟ اگه مؤمن بودی میرفتی ببینی خدای متعال چه اراده کرده است، چه حکمی صادر کرده برای این اختلافی که بین شما با همسرت هست، و بعد وقتی فرمان الهی رو فهمیدی باید فرمان او رو بر فرمان خودت مقدم میاندازی. چرا نمیری سوال بکنی؟ هم گفت ایمان دارم. خب ایمانه کو؟ نتیجهش کو؟ اعتقاد داری به خدا، پس می خدای متعال چی اراده کرده؟ بعدم که فهمید اراده الهی را، خب اراده او را مقدم میانداز بر اراده خودت، نمی کنه این کار. بعضی هستن اراده خدا را تا جای قبول دارن که موافق اراده خودشون باشه. این در واقع خدا را قبول ندارین، خودش را قبول داره. چون خودش را قبول داره میگه که هر وقت خدا به نفع من حرف بزنه من قبول دارم، اگه به ضرر من شد نه. و از اینا الان ما تو زندگی خیلی داریم، گاهی پدر و مادره با هم اختلاف دارن، گاهی پسراشون و دختراشون با همسرانشون اختلاف دارن، پدر و مادره دخالت میکنن همینطور تو زندگی بچه هاشون. هرچی به این پدر و مادره میگن آقا برید پیش یه روحانی ببینید که وظیفه شهرتون چیه، چرا دفاع از بچه هات میکنه، حاضر نیست بره سوال بکنه. و همینطور حرف خودش میخواد بزنه، تحمیل میکنه. این آیه شریفه میگه ایمان نیست، کار خیلی سخت شد. ایمان اینه. ما تو بحث انتخابات همیشه اینو داشتیم، حالا آینده هم در پیش رو. میرسیم به یه جایی میگفتم حکم شرعی اینه، همین آینی که متدینن دا، همینه که شما هم بهشون ارادت دارید، میگفتم حکم شرعی اینه، نه نظر من نیست، حکم خدا اینه. توی مورد بود هیچ کدامشون حرف ما رو نشنیده، هیچ کدامشون، خداشون هم میدونن حالا اونه که تو جلسه بودن میدونن که من دارم چی میگم. بحث ولایت فقط تا جایی میخوان که موافق میلشون باشه. هم بعضی ها امتحان بد پس میدن دیگه، همچی که میگن وزیر اطلاعات باید باشه و اینو قهر میکنن. قهر کردن برای چی؟ مگه شما ادعا نمی‌کنی مطابق ولایت فقیه حرف می‌زنی؟ مگه عقیدتی نیست؟ داری یا نه؟ ایمان داری یا نه؟ پس قهر کردن دیگه یعنی چی؟ فشار آوردن یعنی چی؟ اینجا اصلا انسان امتحان میشه که نظر ولی فقیه خلاف نظر من باشه و من نظر او رو مقدم بگذارم بر نظر خودم. اینجا انسان امتحان میده، ولی اونجا که موافق من داره تایی از من حمایت میکنه، این که منم خوشحالم که حمایت از من کنه، منم دست رو میبوسم. اونجایی که امیرالمومنین علیه السلام دست یه سارق رو قطع کردن، از سارق وایساده بود تعریف میکرد از امیرالمومنین علیه السلام، مردم زخم زبان بهش میزنن، گفتن ببین داری از کسی تبعیت میکنید که دست رو قطع کرد؟ میگفت سید الوسیین امیر المؤمنین یعصوب الدین میدم چی؟ این تعریف هایی که میگفت اسم آقا را اصلا نیاریم، ایشون صاحب اختیار من بودن دست منو قطع کردن. اینجا معلوم شد که شخص مطیع ولایته یا نه. بعدم که خبر به امام دادن، وقتی امام دیدن این تو داره تعریف میکنه، یه معجزه ازت نشون دادن، انگشتانش رو بودن نصب کردن به دستش، اینطوره سالم شد دوباره دستش. من میرم تو دادگاه، اونجایی که دادگاه به نفع من حکم میکنه که ارزش نداره که من دفاع از دادگاه بکنم. اما اگه یه وقت دادگاه به حق برخلاف من حکم کرد، حکمش هم حقه، اینجا من باید دست قاضی ببوسم. آیه شریفه خیلی جای حساسی رو گرفته و خدا نکنه انسان امتحان بخواد پس بده، که تو امتحانات معمولا انسان رفوزه میشه. آیه شریفه میفرماد اونجایی که خدا و رسول حکمی رو کردن، از این طرف مؤمن و مؤمنه به دلیل ایمانش حق ندارد خلاف اراده الهی اراده بکنه. میتونه اراده بکنه، نباید اراده بکنه. اختیار داره، حق اعمال اختیار نداره. میتوند انتخاب بکنه، اما باید انتخاب بکند انتخاب الهی را. شیرینی کارم تو همینه، لذتش تو همینه که شخص میگه میتونم اراده کنم هرچی و این ور و اون ور، اما میگه چون خدای متعال اراده کرده من هیچی نمیگم، همون که او گفته میگه. یه کلمه تو آیه شریفه هست، اونایتون که دیگه آیه رو حفظید شیرینی این کلمه رو دقت کنید. یه کلمه من امرهم داره، شما اگه این من امرهم رو حذفش کنید از آیه، ترجمه آیه زیاد تغییر نمی کنه، جمله کامله. و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. اگه تا اینجا باشه جمله تمامه، معناش هم اینه که وقتی خدا رسول انتخاب کردن، حکم رو صادر کردن، زن و مرد با ایمان دیگه هیچ اختیاری نداره. ان يكون لهم الخيره، اما دنبالش یه من امرهم هم اضافه شده، یعنی اختیار از کارشون نداره. این کلمه از کار اضافه شده برای چی؟ شاید میخواد این رو بگه که کار خود انسانه، یعنی منفعتشه. تو این کاری که منسوب به خود شخصه اختیار نداره، نه کاری که منصوب دیگرانه. به طوری که اگر خدا و رسول فرمان نمی دادن، کار چون منصوب شما بود حتما شما توش اعمال نفوذ می کردید، بی تفاوت نبودید. این کلمه من امرهم اینه دیگه، میگه کار خودتونه، کاریست منصوب خود مؤمن و مؤمنه، مربوط به زندگیشه. همین چیزی که مربوط به زندگیشه رو داریم میگیم که وقتی خدا و رسول فرمان دادن دیگه حق نداره، نه اون چیزی که مربوط به زندگیش نیست. و این یه نکته اینطوری داره تعلیم ما میده، حالا شاید نکات دیگه هم داشته باشه، یه چیزی که به ذهن میرسه اینه که میخواد از یه طرف بگه به شدت شما علاقمندید که اراده خودتون رو اعمال بکنید چون منفعت شماست، اما تو همین جا یه ورثه میدید خدا و رسول اومدن و خلاف این فرمانی رو صادر کردن، اینجا دیگه شما اختیار ندارید، اختیار از این یه ورثه گرفته میشه. حالا صحبت به اینجا رسید، به ذهنم رسیدم راجع به نزول آیه بگم که ببینید امروزه یه همچین چیزی بخواد تو جامعه ما اتفاق بیفته افراد زیر بار نمیرن. شأن نزول آیه این بود که زید ابن حارثه، زید میخواست ازدواج بکنه، از نظر مالی هم خب وضعیت خوبی زیاد نداشت. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دختر عمه‌ای داشتن به نام زینب بنت جحش. تشخیص پیامبر این بود که این زینب بیاد با زید اینها ازدواج کنه. حالا زینب دختری بود که دارای حده بود. حده تعبیر عربی مقدار کج‌خلقی و تندخویی رو میگن. البته به معنای تیزی ذهنم میاد که ما تو فارسی میگیم زیرکی. حده تیزی رو میگن، حالا این تیزی گاهی تیزی فکر میشه زیرک، گاهی تیزی خلق میشه آدم عصبانی مزاج بدخلق. علی حال به تعبیر ساده تر بگم یه مقدار آدم متکبری بود، آدم های بد اخلاق اینطوری زیربار به زیر نمیرن، خود رای. وقتی فهمید تصمیم پیامبر رو، اومد پیش پیامبر گفت من بالاخره از خودم اختیار دارم یا نه؟ بالاخره شما میگید اما من تصمیم بگیرم که میخوام بله رو بگم. چی؟ آیه شریف نازل شد. یعنی آیه کجا نازل شده؟ در همون جایی که زینب میخواد نبگه به دلایلی زیر بار ازدواج با یک جوانی که حالا فقر مالی داره، احتمالاً وضع خانوادگی اینا هم به هم نمیخورده، خب نمیخواد زیر بار بره. گفت بالاخره تصمیم میخوام بگیرم. آیه شریف نازل شد که وقتی خدا و رسول حکمی رو بیان کردن کسی حق نداره مخالفت بکنه. خب حالا این آیه مسئلات های دیگه هم توشه، گاهی میخواد مسائلی که تو دوران جاهلیت بعض وقتا اعمال میکردن، میگفتن یعنی خانواده اشرافزاده هستن، اونا خانواده تویدستی هستن، به هم نمیخورن، دین میخواد بگه یعنی چه؟ شرافت که به مال نیست، به تقواست. بین چقدر آدمی، اگه تقوا داری با آدم متقی با هم جو در میای، بی تقوا هم هستی نه. خب آیه شریفه تو اینجا نازل شد. حالا امروزه یک عالمی بیاد به یک کسی بگه که دخترت بده به این آقا، به کی بده؟ به کسی که فقیره، وزن مالش خوب نیست. شما که خانواده یه سراغ دارید اینطوری بگید که نه نگه. افراد میشونن او چه تصمیم هایی میگیرن، اصلا میگن بی خود گفته این عالم، چرا این حرف رو زده، برای چی اینو میگه؟ خود دختر که ریشه اصلا اون باید تصمیم بگیره. تو این جا انسان رفوزه میشه. زمان ظهور مولای ما هم همینه. تقدیم امر ولایت بر امر خودمون، اونم من امرهم، یعنی همونست که مربوط به زندگیمونه، مثل ازدواج. خب بالاخره این زینب به شدت نمیخواست با این زید ازدواج بکنه، به هیچ وجه مایل نبود، اما وقتی فرمان الهی میاد میگن اگه تو ایمان داری چی نگو چشم. ما تو جریان فتنه اخیر میبینیم خیلی ها رفوزه شدن و رهبر معظم یه نظری دارن، میگن نمیخوام این آقا تو دستگاه تو باشه. اول گذاشتش مثلا معاون اوله، من آقا گفتن نمیخوام باشه و امداد مسئول دفترش میذاره. حرف آقا رو نشنید، چوبش آلو داره میخوره. الان بعد از 2 سال حالا میبینید که اون موقع تیزی رهبر معظم کجا رو داشت نگاه میکرد. مفسدای امروز رو میدیدن که 27 نفر رو تا الان دستگیر کردن که اینا کار رمل و جعف میکردن، سحر و جادو میکردن رئیس جمهور را، حتی یکشون قرآن رو نجاست مالی کرده بوده که به کمک نجاست بتونه جن کافر رو تسخیر بکنه، از طریق او بتونه اعمال هایی رو بکنه. و هنوزم ادامه داره. من دا خبری که باز امروز داشتم بود که هنوز این کار داره به شدت پیگیری میشه و بنده بهشون تاکید کردم که یک کار رها نشه، خسته نشید به اجازه برسید کار رو رها بکنه. گفتن نه، ما پیگیره کار رو میبریم جلو، کار داره میره جلو. وقت انسان میبینه که اون رهبر عالی مقامی که اون میگن مصلحت نمیدونم این آقا اونجا باشه، افراد میگن برای چی؟ برای چی دیگه؟ کار شخصی که ندارن. حکم خدا و رسول وقتی اومد ولی یه فقیه همینه دیگه. تو هم میگه نبگو چشم، نه اینکه که به نفعتون بود بگه چشم، اما حجب به ضررتون بود بگه حالا یه هفته قهر میکنم تو خونه میشنم ببینم به چکا بکنم. چی شما قدر کنم کنم؟ رفتم میوه بخرم، میگه که دمپسا میوه بردار. خب دمپسا که معناش این نیست که من میوه خوبا را دمپسا جمع بکنم، که این که نفع منه، که اون که میگه دمپسا یعنی همه رو با هم بردار، خوب و بدش رو با هم بردار و راضی باش به هر دو، نه این که وقتی میگه دمپسا من میگم خوبا را وقت جدا کنم میگم الحمدلله چیه دارم یعنی میگم که خوبا را دم جدا میکنم، که حالا لفظ بد هم که میگم عوض میخوام، لفظ بد میوه بد نیست، بد من هم این که میگم بد یعنی شرایط ظاهری نداره. وقتی میگن دم پستا راضی باش به فرمان ولی فقیه، یعنی همه شو بگو الحمدلله. خیلی سخت تبعیت اینجا هاست و این آیه 36 احزاب خیلی چیز سختی رو داره برای ما بیان میکنه. فرمود مؤمن و مؤمنه حق ندارن برخلاف حکم الهی تصمیم بگیرن. به تعبیر مرحوم فیض کاشانی میگن صحیح نیست تصمیم اونها. تعبیر ایشون اینه، صحیح نیست که انتخاب بکنن چیز رو برخلاف فرمان الهی. خیلی آیه مهمیه و حالا همین شش نکته ای که امشب پیرامونش صحبت کردیم فکر میکنم کافی باشه. سوال کردن اگر فرمان الهی این بود که فرزندمون رو بکشیم، این تکوینیست یا تشریعی؟ وظیفه ما چیه؟ ولی تکوینی گفتیم منتظر اراده ما نیست. تکوینی اینه که خدای متعال اراده میکنه بچه ما کشته بشه. اون دیگه گفتم آیه 82 یاسین میفرماد کن فیکون. منتظر اراده ما نیست، تکوینی اوناست. اما این که به من میگه بچه تو بکش میشه تشریعی، یعنی یجب علیک قتل ولدک. این میشه داره به گردن من یک واجب میاندازه، میگه واجب است بر تو فرزندتو بکشی. حالا اینجا میشه ولایت تشریعی، یعنی یک واجب افتاد گردن من در حالی که منم انتخاب هنوز دارم، میتونم بکشم میتونم نکشم. اینجا میشه تشریعی و خدای متعال میفرماد حق مخالفت نداره. حالا یاد این روایت هم افتادم، اینا رو این نکته رو قبلا هم خدمتون گفتم که یه روز پیامبر سوال کردن اگه من بهتون بگم پدرانتون رو بکشید میکشید یا نه؟ گفتن بله، دستور بدید میکشید. فرمودند اما بدانید که من هیچ وقت این فرمانی نمیدهم، لیکن از این گفتارتون فهمیدم که ایمان دارید. این نشانه ایمان چیه؟ اینه که اطاعت محض میکنه. اما این هم ما باید بدونیم اعتقادمونه که خدا و رسول هیچ وقت فرمان بی مصلحت نمیدن. این فرمان بی مصلحت ماله افراد ظاهری، ممالک ظاهریه که مثل قذافی و افراد اینا که دنبال منافع شخصی خودشون حتی آزارن مردم کشور خودشون هم بکشن، نابود بکنن. اینا نیاد تو ذهن ما. خدا و رسول یقینا طبق مصلحت حرف میزنن. ما تو مصلحت هاییست که باید یه مقدار عقل ما برد بالا بفهمیم که اونجایی که نفس ما به هیچ وجه نمیخواد فرمان الهی مصلحت توشه. مثلا هیچ وقت من نیدم کسی بیاد بگه که آه من چیکار کنم نجاست نخورم، تا حالا کسی از من نگیده سوال. اما مرتب سوال میکنن چه کنیم شهوت تو وجود میاد بتونیم جلو خودونو بگیریم. موسیقی مثلا چکار کنیم گوش ندیم، نگاه نامشروع نکنیم. مرتب سوال میکنن میدونی چیه؟ نجاست نخوردن و دین گفته نخور، اما موافق طبع ما هم هست، طبع ما هم از نجاست متنفره دیگه. اینجا که انسان امتحان نمیشه، که امتحان الهی تو اونجاست که برخلاف میل انسانه. وقت ما باید بدونیم که اون موسیقی که شاعر میگه حرامه یقینا مفسده داره، نگاه به مصلحت ظاهرش نکنید، ولو جاذبه داره. اصلا امتحان انسان تو اینجاست که به شدت نفس میل داره، خدای متعال میگه نه، نه خدای متعال هم نه بی مصلحت نیست. اگه بی مصلحت هم بود ما بازم باید تبعیت میکردیم، که حالا اینطور هم نیست، حالا حتما مصلحت داره. میگن وظیفه ما در مقابل این که کم توجهی به ولایت‌ها میکنن چیه؟ اگه میتونید بیدارشون بکنید، تذکر بهشون بدید، تذکر بدید. من تو این تذکر دادم یه چیه که ما تو خودمونم شک داریم. حالا شما دیگرانو دارید میگم، میگم خودم با پامون تو لغزشه، خدا نکنه یه جای امتحان بشیم و بیفتیم. میگم اونایی که 100% ادعا میکنن ما تابع ولایت فقیهیم، یه مرتبه یه جا تو امتحان میفتن، خیلی سخته.
آیا منظور از حرف عالم حرف مرجع، مرجع تقلید مشخص است یا هر مجتهدی؟ هر دوش دیگه فهم میکنه. آیا هنوزم اجازه افشاگری نداریم؟ فعلا شما تابع رهبری باشید. خب عرض ما دیگه تمام شد. فردا شب همچون شب سال مرحوم والد هست و والده، از همه آن خواهران دعوت میکنم که فردا شب برای دعا کنید سر مزار تو امامزاده جعفر، اونجا شال خدمتون باشین. دعای کمیل اونجا برگزار میشه و بعدم پذیرایی در خدمتون شال هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. این مثال عرض بکنم، بعضی به شدت علاقه دارن که مثلا برید کربلا، مکه، تا بالم نرفت. فرم کنم با اونایی که اصلا شور تو دلشون نیست، اونو کار نداره، اون که به شدت علاقه داره تو، یعنی علاقه گاهی میرد اونقدر میرد بالا میرسه به جایی که میگه دیگه من تحمل ندارم، یعنی به شدت میل داره رفتن اون زیارتگاه. دیگه این میل میل نفسانی که نیست، میل معنوی هم هست دیگه، اون مثل شهوت نیست یا موسیقی که، نه میل درسته. اما تو همین جایی که مثلا من به شدت دلم میخواد برم فلان زیارت، کربلا یا مکه، اگه خدای متعال نخواست، من باید یه درجه برم بالاتر و از همین میل خودم، با این که میل میل مصلحتیه، یعنی به ظاهر میرسه که به نفعمه، باید از این میلم صرف نظر بکنم. اینجا خیلی سخته. حالا یه وقت میگید از گناه من منصرف میشم، به شما میگم از همون چیزی که حتی بندگی خداست، مثل زیارت فرض کنید. باید به یه جایی برسید که وقتی خدای متعال نمیخواد که نخواستن او، باز طبق مصلحته، یقین بدونید که مصلحت او فوق مصلحت منه، اما خب تو ظاهرم من دارم فکر میکنم که رفتن من کربلا به مصلحت منه، همون وقت که به شدت میخواهم تا فهمدم خدا نمیخواد میگم نمیخواهم، اما نه نمیخواهم اونایی که بی بخارنده، چون اونم که بی بخارست گفت، اونم گفت منم که نمیخوام، ده نه اونا نمیگم. یه کسی دارم میگم که میگه اگه نرفتم میمیرم، اصلا روح از بدنم در میاد، یعنی این تو شوق داره به کربلا، همین شخص یه درجه بیاد بالاتر میگه ارید و الله ارید، اراده کردم که اراده نکنم، در دنشو صرف میبنده. همین آقایی که به شدت میگم قامم کربلا، یه مطور میدرسته بزر هیچی نمیگه، بهش که آن پچه حرف نمیزنی، گد علمه به حالی هستی من سؤالی، گد خدا میدونه تو دلم چیه، هر وقت خواست از پازشو جور میکنه، فعلا نمیخواد منم نمیخواد. اینا خیلی سخته. بحث گناه من گفتم، خواستم مثال ثوابشم بزنم که تو اینجا ماها خیلی رفوزه میشه، من از بزرگان خیلی سراغ دارم که اندکه میرسد به اینجا که دیگه مثلا امسال فرض کنید نمیتونه برد مکه، اینقدر این در اون در میزنه، اینو ببین دعا بکن، چه بکن، التماس، برو جمع کران، فشار آورده که اگه من نرم اینجا میمیرم. خب آخرم حضرت برای چی میکنه؟ میگن بیا برو، از واجه جو میگن میگن بیا برو قبری برو. همینو بدونید، یه درجه بالاتر هم کسانی هم که نمیروند، این درجهش بالاتر از اینست که داره میره. چرا؟ چون از نظر شوری دوتاشون با هم شور داشتن برای رفتن، اما یکشون اراده خودشو داره اعمال میکنه، تحمیل میکنه به خدا، یکشون به عکسه، میگه اراده کردم که اراده نکنم، تصمیم گرفتم دیگه تصمیم نگرم برای خودم، چون خدا برام تصمیم گرفت، محبوب من نخواسته من برم، من میگم چرا. و انسان از نظر معنوی میتونه تا اینجاها برد بالا، اراده داره و اراده نمیکنه، این خیلی مهمه، یعنی چیزی فوق درک ماست. اینا چیزی که سالها 20 سال 30 سال انسان ریاضت بکشه به این حالت نمیتونه برسه. فقط این قله ها رو بدونیم که بدونیم حالا حالا خیلی باید زحمت بکشیم و انشاءالله یه عمر طولانی داشته باشید همتون که بتونید به اینجا برسید. اصلا ارزش ریاضت انسان تو دنیا به همینه، یعنی تو این دنیا باشه شبش رو روز بکنه، روز رو شب بکنه و هید بره جلو، بگه مفاهیمی دسترسی پیدا کنه که ارزش وجودی انسان به اومد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه وعن كرب مولانا المهدي. فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.